بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 آقای عسکری، 30 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مکاسب محرمه، در نوع مکاسب نوع اول بحث خرید و فروش نجسات رسید به نوع قسم پنجم و اونم خرید و فروش میته. بعد از اینکه بحث تمام شد دو تا فرع رو بیان کردیم. فرع اول این بود که بعد از اینکه ما بیان کردیم که مشهور قائل به اینند که نمی شود به کسی که مستحل میت است میت رو فروخت، دنبال راهکاری برای این مسئله بودیم که چگونه می شود بالاخره این میت رو به مستحلش فروخت و از اونورم مشکل شرعی پیش. یکی از پیشنهادات این بود که در حالی که مشتبه هست با مزکی، در این حالت مورد خرید و فروش قرار بگیره، که مرحوم شیخ فرمودن اگر تفکیک شده است که هیچ فرقی نمی کنه، چون مقداری از پول در مقابل میت قرار میگیره و اگر منفردنش اشکال نداشت منزمنش هم اشکال نداره طبق روایت. اگر طبق قواعد برگرفته از روایات اشکال داشت، که به نظر ما اشکال داشت، در حال کنار قرار گرفتن با گوسفند مزکی هم باز اشکال داره. این تا این جای بحث. بحث بعدی این بود که اگر مشتبه بشود و قابلیت جدا سازی نداشته باشد، مرحوم شیخ فرمودن که باز در این حالت هم ما قائلیم که خرید و فروشش اشکال دارد، به خاطر اینکه البته در صورتی که موافقت مخالفت با علم اجمالی رو در شبهه محصور حرام بدانیم، ولو بله، ولی اگر کسی بگه که نه مخالفت قطعی اشکال ندارد در شبهه محصور، کما یقولو بهی اخباری این فی شبهات وجوبیه، که در شبهات وجوبیه اخباری ها این مسئله رو گفتن، البته اونها هم همه جا قائل به این مسئله نشدن، ولی در برخی از شبهات اینها قائل به این مسئله شدن که اشکالی ندارد مخالفت قطعیه. خب
مخالفت قطعیه
یعنی این که همین رو استفاده کنیم هم اون رو. چرا؟ چه مجوزی برای این کار دارن؟ میگن تو هیچ کدوم شما علم یقینی به ارتکاب به حرام نداری.
تو تا با هم که یقینی داریم
آخو همین دیگه، این رد ماست بر اینها. بله بله اینم خدمت شما عرضم که اما اگر قائله به این شدیم که مخالفت قطعیه حرام است، اینجا دو تا مبنا وجود داره. آیا موافقت قطعی هم لازم است یا لازم نیست؟ فکر میکنم در رسائل توی حالا نمیدونم شروع کردید رسائل رو بخوندن یا نه؟
رسائل نمیخونم.
آها اینجا حلقات میخونم. بله تو رسائل سه قسمه، کتاب رسائل سه قسمه: باب علم، باب زن، باب شک. در باب علمش چند تا تنبیه داره، یه تنبیهاتش همینه که آیا مخالفت قطعیه جایز است یا جایز نیست. حالا که اینو خیلی بحث نمی کنه و به قول آقا خیلی واضحه که مخالفت قطعیه جایز، اما آیا موافقت قطعی لازم است یا موافقت قطعی لازم نیست، اونجا مبانی رو مطرح میکنه. اونم تازه تو دو مقوله، شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره، که حالا البته بخشیش رو در قسمت علم بیان میکنه، همین که موافقت لازم است یا نیست، اون مقدارش که اگر موافقت لازم نبود حالا یا موافقت لازم بود چه قاعده ای اینجا لازم است، این میره تو قسمت اصول عملی بحث میشه. به هر حال اگر کسی موافقت احتمالی رو کفایت بداند و بگه اشکالی نداره، شما لازم نیست حتما یقین پیدا بکنی از میت استفاده نکردی، هم که احتمال بدی از میت استفاده نکردی، کفایت میکنه برای اینکه شما این معامله رو تصدیح کنی. لذا شما میای و این میت رو در کنار اون گوسفند ذبح شده در اختیار مشتری قرار میدی و مشتری ازش استفاده میکنه. خب حالا یه بحثی که به وجود میاد اینه که از چه بابی شما این میته رو دارید در کنار مزکا به این میدید، از چه بابی؟ فرمودن از باب مقدمه واجب، از باب مقدمه واجب. یه مثالی براتون بزنم، یه فردی میخواد 1 کیلوگرم برنج به یه کسی بفروشه، ترازویی هم نداره، باید چیکار بکنه؟ باید اینقدر برنج بریزه که مطمئن بشه 1 کیلو رو داده به این بنده خدا. بفرمایید. اگه ازش بپرسن که شما یقین دارید که این 1 کیلوه، قبل از اینکه واقعا 1 کیلوه ولی یقین نداره، میگه احتمال میدم، میگن این کفایت نمی کنه چون پول 1 کیلو رو گرفتی باید مطمئن بشه و این ممکنه 1 کیلو 200 گرم بشه ها، ولی این قدر میریزه تا مطمئن بشه، اون مقدار اضافه میگن جز مبیعه، میگن نه از باب مقدمه واجبه. تو عبادیات هم همینطوره، میگن باید آدم قرص صورتش رو بشوره موقع وضو، ولی واجبه یه مقداری از سمت چپ یه مقداری از سمت راست رو بیشتر بشوره برای اینکه مطمئن بشه اون واجبش رو انجام بده. آدم میره یه کالایی میخره که یه سری تجهیزاتی داره، او تجهیزاتی که احتمال میده مال این کالاست میذاره روش برای اینکه مطمئن بشه این کالا رو کامل در اختیار فرد قرار داده. میگه این تجهیزاتو برای چی میذاری؟ میگه برای اینکه مطمئن بشم دیگه ناقصی نداره، من این لباس شویی رو که به ایشون فروختم، این جاربرقی رو که فروختم، همه یه وسایل مرتبط بهش رو دادم، حالا اینم نمیدونم جزش هست یا جزش نیست. پس مقدمه واجب از باب مقدمه بودنش واجبه ولی جز معامله محسوب نمیشه. این گونه تصدیح کردن عدم معامله میترو، که ما میتر معامله نکردیم ولی از باب مقدمه واجب که بدونیم اون چیزی که باید به این میدادیم رو دادیم، دوتاشو با هم میدیم که مطمئن بشیم که خب. اگر کسی قائل به این مبنا باشه در اینجا که موافقت احتمالیه که باید میکنن، یکی از این دو طرف رو بهش تمسک میکنه و از طرف دیگری دوری میکنه، خب اینجا مرحوم شیخ ابتدا هم میگه که اشکالی ندارد، که البته بعدا رد میکنه این مسئله. اما اگر قائل به وجوب موافقت قطعیه بشیم، به قول مرحوم شیخ کما هو الحق به شبهات محصوره، در شبهات محصوره انسان باید احتیاط بکنه، نمیشه به یه طرف تمسک بکنه به بهانه این که نمیدانم حرام هست یا حرام نیست، اینجا معامله به اشکال پیدا میکنه چون طرف قابلیت استفاده از این نداره. بفرمایید.
اونجا که گفتم اگر
مشخص باشن اینا از هم میده و
بفرمین
طرف
دستشونه
میشه یک کاری بکنیم که شبیه به اون مورد مشخص شده باشه. مثلا دو تا لاشه گوسفند هست، یکیش سنگین‌تر یکیش سبک‌تره، بعد ما میایم محاسبه کنیم پول اینا رو، مثلا پول سبک‌تری رو برداریم، مهم میشه این شبیه میشه به اینکه مشخص شده بود اون میته، اون سنگین‌تری بگیریم میته که اون پوله
رو چه حسابی؟ چه حسابی سنگین تر رو میته گرفتی؟
بس پولش رو دیگه که مطمئن شیم پول کمتر رو ما مصرف کنیم، درست تصرف کنیم، اینطوری اون بخش بیشتریه در مقابل میگه مطمئنن قرار میگیره دیگه.
میخوایی قطعا معامل را حرام کنیم؟
نه بس تصرف تو مال ثمن معامله
کمتره
رو ما برداریم، موقع مطمئنیم که دیگه پول بیشتر اون میتی درش قرار گرفته بس در مقابل میتی قرار گرفته مسلمانی.
آه پولی که در مقابلش گرفتی؟
آره.
تو این فرضی که الان گفتم
کنم تو
نه تو فرضی که الان گفتم که اصلا میته در مقابل ثمن معامله قرار نگرفت، که شما بگید پول کم تر گرفتم یا پول بیشتر گرفتم، هر آن چیزی که گرفتم در مقابل مزکا بود، فقط فرقش این بود که این میته رو دادم از باب مقدمه واجب، اصلا پولی در اختیار در قبال میته ندید. درست؟ حالا اگر جدا بود، جدا بود یعنی قابل تفکیک بود یا نبود؟ اگر قابل تفکیک بود اون پولی که در مقابل مزکا داده که حالا معاملش هم صحیح، اون پولی که در مقابل میته داده باطله، معاملش هم حرام.
این کار نمیشه بکنیم، ما باید در مجموعی اون عمل کنیم
دیگه. بله
تقوم برمونه این کاری که من درست کردم اینو درست کنیم
دیگه، اعتباری نمیشه در نظر گرفت. بله
قیمت مزرکار چرا حساب میکنه در مجموعی مشتبه شده؟
جانم؟
قیمت مزرکار چجوری حساب میکنن در مجموعی مشتبه شده؟ بله بله میتره از باید مقدمه باچه میدونه اما چقدرش مزرکاری هم کنم باید اون
هرچی تو بازار قیمتشه دیگه.
نه
اشکالی نداره، دو کیلو گوشت تو بازار چقدره؟
دو کیلو رو
نه دیگه، این که دو کیلو گوشته مزکار داده از باب مقدم واجب، یه چیز دیگه هم اضافه گذاشته داده.
دو کیلو گوشت کل گوشته مزکار میده با هم.
خب
من یه اونا چقدرش مزکار بچه هم بود بگیرن در مقابل
هرچی یقین داره، هرچی یقین داره مزکاست
توافق
کنن. یعنی اگه مثلا یک کیلوشو اطمینان داره پول یک کیلوشو بفرمایید چون سوال داشتید. و جوز بعضهم البیع به قصد بیع مزکا، بعضی ها گفتن که راه حل خروج از این بحران اینه که شما قصد کنی فروش مزکا رو، از درستش مزکیه،
مزکی یعنی تزکیه کننده،
چون به باب رفته ظاهرا اسم مفعولش هم میشه مزکی، درست میگم؟
مزکا
میشه
باب افتعال اون.
خب ها باب افتعال،
افتعال اونم جایی که شروع میکنم
مضاعف
باشه،
یعنی حرف
سوم مختار مختار مخارج جفتش حساب باشه. پس تو باب این الان زکای زکی تزکیه، باب تفعیل تو باب
فهمیدم که اگر کلا این مدت تو هر بابی بره هم میگیره، فکر میکنم این عجب وقت باشه،
یعنی حرف وسطش باید باشه. و فیه ان القصد لا ينتفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکا لاجل الاشتباه. اشکال این مسئله اینه که قصد کردن با یا مشتری نفعی نمیرساند بعد از فرض اینکه جایز نیست انتفاع به مزکا ایجاد بشود لاجل الاشتباه. چرا جایز نیست؟
چرا جایز نیست بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذکر لجل اشتباه؟ به خاطر همون مبنایی که در بحث علم اجمالی گفتیم، حتی اگر گفتیم وقتی که مشتبه می شود اینجا علم اجمالی ما اقتضای احتیاط دارد. نعم طبق مبنایی کسانی است که در علم اجمالی احتیاط رو لازم نمی دارن. نعم لو قلنا، اگر کسی که البته اینم نعم هم عرض کردم بعدن ازش برمیگرده، فقط نکته اولیش نعم لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب فی شبهت المحصوره، اگر کسی در شبهات محصوره قائل به عدم وجوب التزام به علم اجمالی و اجتناب و موافقت قطعیه با علم اجمالی بشود، عدم وجوب الاجتناب و جواز ارتکاب احد ما، فقط یکیشو میتونه مرتکب بشه، جازل بی. بله در این صورت بی به قصد مذکور اشکالی نداره. ولیکن لا ینبغی القول بهی فی المقام، اما همین مسئله هم دوچاره اشکال است. چرا؟ دیروز عرض کردیم چون اون کسانی هم که قائلا موافقت احتمالی کفایت میکند به خاطر اون اصل جوازیست که وجود دارد در تمسک به هر کدوم از اینها. چون دیروز عرض کردم ما وقتی میخواییم به این دوتا لیوان مشتبه به یکیشون تمسک بکنیم، خب رو چه حسابی میتونیم تمسک کنیم؟ میگیم در یکی اصالت و جواز جاری میکنیم. بله در دو نمیتوانیم اصالت و جواز جاری بکنیم چون مخالفت قطعیه پیش میاد، ولی در یکی میتوانیم جاری بکنیم. درسته؟ میگیم اصالت و اباحه یا اصالت و جواز یا استصحاب عدم نجاست فرقی نمیکنه. یکی از این اصول اینجا جاری میشه و ما به یکی از این دیوان ها توسل میکنیم، استفاده میکنیم. ولی جایی که اصل اولی بر عدم تسکیه است، اصل اولی بر عدم حرمته، باز اینجا اون کسانی که قائل به موافقت احتمالی هستن اینجا رو خودشون قائل به موافقت احتمالی هستن. چون وقتی ما برمیگردیم میگیم طبق چه اصلی میخوایی از این طرف شبه استفاده میکنی، اصالت الجواز جاری نیست. این نکته اول. نکته دومش این بود که مرحوم شیخ حالا اینجا خیلی تصریح نکرده ولی میگه همون هم اشکال داره، همون موافقت احتمالی هم اشکال داره. چون درسته که شما در دو طرف اصالت الجواز رو جاری نمی کنی و مخالفت قطعی پیش نمی آید، ولی اجرای اصالت الجواز در یک طرف و عدم اجراش در طرف دیگر ترجیح بلا مرجحه و این اشکاله. ولیکن لا ینبغی القول بهی فی المقام، در این مقام ما، مقام ما چیه؟ اونجایی که مزکا با میت خلط شده. لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التزکیه، توضیح شده دادم. غایت الامر العلم الاجمالی به تزکیت احدهما، نهایت غایت الامر العلم الاجمالی به تزکیت احدهما، نهایتا شما علم اجمالی دارید به تزکیه یکی از این دو. و هو خیر قادم فی العمل بالاصلین، ولی این مشکل شما رو در عمل به اصلین برطرف نمی کند. این اصلین منظور چیه؟
دو طرف شبهه محصولت میشه چون غیر محصول حساب کنیم.
آره خب ترجمه عبارت چی میشه؟
نفسه عدم تزکیه در هر دو توشون جاریه، هم در مذکر هم در
غیر قادهن مانع نمی شود، مشکلی به وجود نمی آید که عمله به اصل عدم تزکیه در دو طرف بکنی.
هر دوشون نگاه بکنی عدم تزکیه دوش
داری، دو تا اصل باید باشه، این
تا
اصل دو طرف
که اصلا دیگه اصل یعنی اجرا کردن اصل در دو طرف، منظورش اینه. ببینید میگه ما اگر بخواییم اصالت الجواز رو در دو طرف برگزار بکنیم اینجا مشکل پیش می آید، جایی که اصالت الجواز قابلیت تمسک داشته باشه، ولی اصل عدم تزکیه رو بخوایم جاری بکنیم مشکلی پیش نمیاد، نه مخالفت قطعیه پیش میاد، نه مخالفت، نه عدم موافقت قطعیه. شما اصل عدم تزکیه رو در یک طرف جاری میکنی بهش تمسک نمیکنی، اصل عدم تزکیه رو در طرف دیگر هم جاری میکنی و بهش تمسک نمیکنی. و هوه یعنی چی؟ هوه یعنی کدوم؟ علم اجمالی، قایت العلم العلم الاجمالی به تزکیت احد ما و هو غیر قاده، این علم اجمالی مانع نمی شود در عمل به اصلین، این دو اصل عدم تزکیه که بالا گفتیم لأن الاصل فی کل واحد من المشتبه عدم تزکیه، و انما یصح القول، بله این قول شما اگر جایی صحیح باشد به جواز ارتکاب احد ما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الحل، تنها و تنها جایی می شود قائل به این سخن شد، قائل به جواز ارتکاب یکی از دو طرف مشتبه شد که اصل در یکی از دو طرف اصل در هر یک از دو طرف شبه علیت باشد و علم اجمالا به وجود الحرام، بله اینجا علم اجمالی البته به حرام ده، فقط یو قال هنا، بعضی در این صورت گفتن به جواز ارتکاب احدهما اتکالا علی اصالت الحل، بعضی در اینجا قائل به جواز ارتکاب یکی از دو طرف شدن متکی بر اصالت الحل و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد از ذلک، البته دیگه نمیتونن به دیگری مرتکب بشن بعد از اینکه به اولی مرتکب شدن، حذرن ان ارتکاب الحرام الواقعی، به خاطر اینکه مخالفت قطعیه رو جایز نمیدونین و از باب نیفتادن در موقع، و این کان هذا الكلام مخدوشن فی هذا المقام ایضا، اگر شما این رو هم قبول نداریم، گودوم چیزو قبول نداریم، همین که بشود در جایی که اصالت الحل جاریست در یک طرف به اصالت الحل تمسک کرد به خاطر نکته ترجیح بلا مرجعه، حله؟ و این کان المقام معلوم شد، و این کان هذا المقام هذا الکلام مخدوشم فی هذا المقام ایزم، تا قبل از این داشتیم اشکال به چی میگرفتیم؟ اشکال به این میگرفتیم که در شبهات محصوره اگر اصل اولی اصالت الحل باشد اشکالی ندارد به یک طرف تمسک، اشکالی ندارد که یعنی قائل میتواند همچین نکته ای رو بگوید که من به خاطر اینکه اصل اولی اصالت الحل است به یکی از دو طرف شبه تمسک، ولی در مقام ما که اصل اولی عدم تزکیه است قائل این سخن را نمیتواند بگوید، یعنی خود قائلین هم اینجا قائل نیستن بله، و این کان هذا الکلام یه پله بالاتره که اصلا هیچ کسی نمیتواند این رو بگوید، اصلا موافقت احتمالی جایز نیست، باید موافقت قطعیه بشه،
اصلا باش بیار این قول ممکنه اینجا
همین دوباره حرف قبلی شو میره، و این کان هذا الکلام مخدوشن فی هذا المقام ایضا، اگرچه این کلام این که در برخی جاها می شود موافقت احتمالی کرد مخدوشن فی هذا المقام، این در جای خودش هم مخدوشه، لکن نن قولو بهی ممکنون اونا، ولی حالا کاری به خدشش نداریم، ولی می شود کسی در جایی که اصالت الحل هست لاغل این حرف رو بزند، امکانش وجود دارد، ولی جایی که اصل اولی عدم تزکیه است حتی امکان زدن این قول هم وجود ندارد، به خلاف ما نحن فی لما ذکرنا ففهم، ففهمش یعنی اینجا دیگه باید خیلی دقت بکنید تا این رو بفهم. خب تا اینجا بحثی که خدمت عزیزان داشتیم مربوطه به قواعد بود، منتها ما دو تا روایت داشتیم که اینها با هم تعارض میکرد و مرحوم شیخ مثل نمونه مشابهش اصلا بحث رو اجازه نداد به تعارض بکشد. ولی برخی دیگه اومدن برای حل این تعارض پیشنهاداتی دادن. اون تعارض چی بود؟ از یک طرف صحیحه و حسنه حلبی رو داشتیم مبنی بر جواز که حضرت فرمود که برو به مستحلش بفروش. از اون طرف این قواعدی که شما الان برای ما گفتید و گفتید به مستحلش هم نمیشه فروخت، چون شما علم اجمالی دارید و اصل اولی هم عدم تزکیه است و خب شما قصد مزکا کفایت نمی کند که این اصل عدم تزکیه جاری نشود. شما اعتباری که نیست که نمیتونی بگیم من به قصد مزکا میفروشم، تو هر کدومشو بخوای قصد کنی اصل عدم تزکیه جاریست. چی کار بکنیم و علما چگونه؟ ما که مبنامونو گفتیم که اون روایت رو میذاریم کنار به خاطر مخالفتش با این قواعد. اما دو دست جمع اینجا اتفاق افتاده از سوی علامه هلی و جمع بعدی هم که از خود شیخ انصاری است. علامه هلی همطور که دیروز هم یکی از دوستان اشاره کرد فرمودند که امام در این روایت بحث بیع رو مطرح نکرده، چون بیعش قطعا جایز نیست. اما از اون جایی که این سرمایه‌ای در اختیار کافر وجود داره، از باب نجات دادن سرمایه‌ای که دست کافر است و نباید دست کافر باشد، ما میایم یه حقی میزنیم، یه میتهی به او میفروشیم، نه از باب این که معاملهی با او کرده باشیم، از باب این که این مالی که نباید دست او باشد رو نجات بده. حالا البته شاید این فرض یه مقداری فرض سختی باشه، ولی در مورد قرآن این مسئله رو داریم که کسی اگر کافری قرآن دستش باشه و راضی نشود الا اینکه پول باید بدی تا بخری اون قرآن رو، و میگه من در مقابل خود قرآنم میفروشم، نه پوست و جلد و اینا، پوست و جلدشم ارزشی نداره که کسی بخواد براش پولی بده، اونجا اشکال گفتن اشکالی نداره، فتوا دادن، فکر میکنم همه فقها فتوا دادن که اشکالی نداره اینجا معامله رو انجام بدی و بلکه واجب میدونن که شما معامله رو انجام بدی و این قرآن رو از دست او بکشی برو. اگه سوال بکنی معامله صحیح است یا نه، میگن بحثی توی این مسئله نداریم.
مثلا جایز نمیدونیم دست
باشه. آره، از چه باب میگن که شما این کار رو انجام بده، پول رو بده و این قرآن رو بگیر؟ به خاطر اینکه نجات بدی قرآن رو از دست او. حالا همین مسئله رو یه گام فراتر رفتن، نه فقط قرآن، اصلا سرمایه ای نباید دست کافره. حالا البته در مورد کافر حربی بعضی قائل شدن که البته اشکال مرحوم شیخ هم دقیقا به همینه. در مورد کافر حربی داریم که کسی که به جنگ اسلام و مسلمین بیاد مالش حلاله. چرا؟ چون داره این مال رو در راستای ضربه زدن به مسلمون ها استفاده. لذا شما اگر یه راهی پیدا بکنید که البته حیثیت اسلام و مسلمون ها هم نره، چون بعضی وقت آدم میره یه کاری میکنه که آبروی مسلمون ها هم میره، به قولی عناوین ثانویه دیگه برای سر نکنه، حد که حرمت نشود، دزدی نشود، دزدی که مشتهره به دزدی بشود مسلمون ها، این ها اشکالی نداره مال کافر حربی رو ازشون گرفت. این ها از اون احکامیه که خیلی هم اسلام تو بوق و کرنانی میکنه این احکام رو به خاطر عناوین ثانویه، ولی این اشکالی نداره. حالا این اومدن همین رو تسری دادن، گفتن مطلق کافر این گونه است. و عن العلامه حمل الخبرین علی جواز خبرین، پس معلوم شد کدوم بود؟ اخباری که مبتنی بر جواز معامله به مستحل بود. بله. علا جواز استنقاض مال المستحل المیتر به ذالک به رضا. این رضایت رو برای چی آورده؟ برای این آورده که ما تو کافر حربی لازم نداریم رضایت طرف مقابل رو بگیریم، ولی در این که حربی نیست خودش اشکالی نداره، خودش گفته این پول من رو بگیر. چنه مثل این میمونه که کسی مالش رو در معرضه بفرمایید که نابودی قرار بده. اگر کسی ماشینش رو بذاره وسط خیابون و یه نفر بهش بزنه میگن ضامن نیستی، چون خودت ماشین رو در معرض تلف قرار با رضایت خودت این اتفاق افتاده. حالا اینم خودش راضیه، من معامله با این طرف نکردم و این پولم نباید در اختیار این باشه، ولی خودش راضی شده. بدون رضایت تو کافر حربی میشه به دست آورد، ولی در کافری که ملتزمه و ذمیست دیگه نمیشه بدون رضایت. لذا به رضا رو برای این آورده. مرحوم شیخ اشکال میکنه، میفرماد ان المستحل قد یکون من لا یجوز الاستنقاض منه الا به اسباب شرعیه کذمی. اشکال اینه که مستحل گاهی از کسانی است که به دست آوردن مال از او جایز نیست مگر از راه شرعی، مثل کافر ذمی. که این کافر غیر حربی خودش دو قسمته، کافرهای ببخشید بله کافر حربی که هیچی، کافر غیر حربی گاهی کافر است ولی در ذمه مسلمان هاست. کافر ذمی همه احکام مسلمان ها رو در موردش باید اجرا کرد، یعنی همه احکام منظورم در معاملات ها، در معاملات مالش محترم شمرده میشه چون داره چیکار میکنه، چون داره به قواعد جامعه اسلامی احترام میذاره و در مقابلش پول میده. ما در اصفهانمون این مسئله رو داریم. ارمنی ها هستن، یهودی ها هستن، به خصوص کسانی که اهل کتاب رو کافر میدونن. خب اینا چون اهل زمن خدمت دارزن که میتونن در بین مسلمان ها زندگی کنن، حتی فقه ها اجازه دادن خرید و فروش و معامله با اینها رو اجازه دادن. جمع دومی که مرحوم شیخ خودش بیان میکنه اینه که برای اینکه روایت رو کنار نذاره میفرماد این روایت ها رو داریم به جایی حمل میکنیم که طرف خود میتر رو نمیخواسته بفروشه، این میتر رو به خاطر پوستش که از اجزای زر روحش نیست فروخته، یه گوسفندیست، یه گاویست، حالا تو گاو خیلی موضوعیت بیشتری هم پیدا میکنه، پوستش هم خیلی ارزشمنده، این رو میفروشه به قصد فروش پوستش نه به قصد فروش خود لاشه که نجسه و مشکل پیدا میکنه، حالا و چیزهای دیگرش. منتها یه اشکالی به اینجا میشه، اشکالی که مرحوم شیخ به خودش میگیره، میگه خب اگر چنین قصدی بفرمایید که مسئله رو حل میکنه، خب دیگه چرا این رو برده حضرت به مستحل اجازه داده؟ اگه پوستش رو میشه فروخت دیگه فرقی بین مستحل و غیر مستحل نیست. مرحوم شیخ جواب میده به خاطر اینکه برای مستحل چنین رغبتی وجود دارد که همچین پوستی رو با میته بخرد، برای غیر مستحل اینقدر ارزش مالی ندارد که مثلا پوستی که فرض بفرمایید 2 میلیونه بیاد به قیمت یک گاو 10 میلیونی بخره، ولی مستحل میاد این کارو میکنه. شما پولی در مقابله اون میته نگرفتید از اون پولی، ولی پوست گاو رو 10 میلیون به او فروختید. او براش رغبت داره این کار رو بکنه چون از میتش هم استفاده میکنه، ولی مسلمان رغبت نداره که بفرمایید که بیاد و این پوست گاو رو 10 میلیون تومان ازش بگیره و ممکن حمله ها. البته عرض کردیم مرحوم شیخ خیلی اصراری بر این حمل نداره، فقط از باب اینه که روایت رو کنار نذاره. و ممکن حمله ما علی صورت قصد البایر بایر مسلم اجزاء حلتی لا تحلها الحیات، ممکن است حمل بکنیم این دو روایت رو به صورتی که بایر مسلم اجزای این حیوان رو میفروشد، اونم اجزایی که سلامه حیات درش حلول نکرده، من از صوف و شعر و العظم و نهده ها، مثل پشمش، استخوانش، موش و ماننده اینها. خب اگر کسی اشکال کند که در این صورت چرا اختصاص به مستحل میته دارد و جواب میده و تخصیص المشتری بالمستحل، این که روایت اومده گفته به مستحل بفروش، لأن دائی لو الاشتراء اللحمه ایدن، چون اون یه انگیزه ای هم داره که این گوش رو هم از شما بخره. خب اگه انگیزه داره گوش رو بخره، آیا ضرری به معامله نمی زند؟ فرماد ولا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقع العقد علیه، تا زمانی که عقد بر روی این انگیزش بسته نشود اشکالی ندارد. مثل این میمونه که طرف میره یه چاقوی رو میخره، خب چاقو استفاده های متداولی داره، منم به خاطر استفاده متداولش دارم این چاقو رو میفروشم، ولی اون انگیزش بر اینه که از این استفاده نامتعارفی بکنه. تا نگفته من چاقو رو برای کشتن میخرم، هیچ ابایی و هیچ منعی از خرید و فروشش وجود نداره. بله اگه گفت برای کشتن میخرم، اینجا شما نمیتونید بهش بفروشید، چون معامله رو همین قصد رفته. بله یه صلواتی بفرستید. الله محمد و آل محمد مرکل فرج. در اینجا یه روایتی وجود داره از امام رضا علیه السلام، روایتی نقل کرده بزنتی از امام رضا علیه السلام در رابطه با دنبه گوسفندی که از حیوان زنده جدا شده. سوال میکنه که آیا میشه ازش استفاده کرد یا نمیشود ازش استفاده کرد. تا حالا بحثی رو که ما خدمت عزیزان داشتیم مال میته بود و اون جایی که یه گوسفندی گاوی خودش ذبح شرعی نشود. بحثی که از حالا به بعد داریم بحث اینه که نه، گوسفند مشکلی براش پیش نیامده ولی دنبش جدا شده.
مشکل از این بدتر
باشه. مشکل از این بدتر.
مشکل از این بدتر.
در میاد دنبش، دنبشون کنده میشه دوباره رشد میکنه. بله. حالا در این رابطه یه روایتی مرحوم بزنتی از امام رضا نقل کرده که از حضرت سوال میکنه که آیا من میتونم استفاده بکنم از این دنبیانه. حضرت فرماد که بله، ذوبش کن و برای چراغ روشن کردن ازش استفاده کن، اما خوردن و بیعش جایز نیست. در این روایت حضرت یه انتفاع جزئی رو از این حیوان، از این دنبهی که جدا شده جایز دونسته، ولی معاملش رو حرام کرده. و فی المستطرفات سرایر انجام البدنتی صاحب الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من الیاتها و هی احیا ایسله له ان ینتفع بها. در مورد مردی سوال کردم که گوسفندی داره، دنبه گوسفندش در حالی که گوسفند زنده است، این خودش قطع میکنه. حالا یا یقطع من قطع می شود، اگه بخونیم میشه قطع می شود، اگه یقتعو بخونیم که ظاهره روایت یقتعوه که خودش همچین اشتباهی رو کرده، میگه حالا که قطع کرده آیا استفادهش ازش جایزه؟ از ان فرما نه یذیبها و یسرجو بها، ذوب میکند و با آن آتش روشن میکند. ولا یأکلها ولا یبیعها، نباید بخورتش و نباید بفروش. اینجا مرحوم سبزواری در کتاب کفایه گفته که اشکالی نداره ما به این روایت عمل بکنیم و این رو مستنده به قول علامه هم کرده و استوجه فی الکفایه العمل به ها تبعا لما حکاه شهید ان العلامه فی بعض اقوالی، اما بر روایت و شازده و ذکر الهلی، اما مرحوم ابن ادریس هلی استفاده استناده به این روایت رو دارای اشکال میدونه. بعد ایراده ها انها من نوادر اخبار، بعد از اینکه ایراد گرفته که این روایت از نوادره و روایات زیادی داریم بر ضد اون، میفرماد ول اجماع عمون عقدون علی تحریم المیت و تصرف فیها علی کل حال الا اکلال المسته. این روایت هم از نوادره و هم اجماع داریم بر تحریم میته و تحریم تصرف در میته، در صورتی که در هر صورت الا برای کسی که مستره و برای مستر خدمت دارزم همه چیز حلال میشه. مرحوم شیخ انصاری هم طبق همین مبنایی که بیان کردیم و گفتن میته خرید و فروشش جایز نیست، حتی استفاده ازش هم جایز نیست. البته عرض کردیم همه این ها دوباره رفت سراغ مبنای مشهور که نجاست رو خودش یک مانع میدانست، طبق مبنای خودش که مشکلی ندارد اگر منفعت عقلایی داشته باشه. این روایت رو داره طبق مبنای مشهور مرحوم شیخ بررسی میکند که نجاست رو مانع میداند. میفرماد اگر ما نجاست رو مانع بدانیم، دو تا اشکال اینجا وجود داره. اشکال اول تعارضی است که با روایات دیگر داره، روایتی که ما رو منع کرده، تو همین مورد ما رو از استفاده از گوشت گوسفند منع کرده، و ما روایت دوم رو ترجیح میدیم. چرا؟ چون تو روایتی که حضرت اجازه داده استفاده از این دنبه رو نگفته برای چی جایزه، ولی در روایتی که منع کرده علتش هم آورده، علتش رو چیزه کرده. حضرت فرموده شما با این دنبه دستت بالاخره بهش زده میشه، بدنش باهاش برخورد میکنه و خلاصه آلوده به نجاست میشی، لذا حضرت فرموده که ازش استفاده نکن. و یه قاعده کلی داریم آقای شیرویه که اگر روایتی داشته باشیم که در آن امام علت رو بیان کرده باشه و روایتی داشته باشیم که امام علت رو بیان نکرده باشه، روایتی که علت داره مقدمه بر روایتی که علت نداره. این یک اشکاله. اشکال دومم اینه که اگر شما ترجیح رو نپذیرید و بگید هیچ کدوم از این دوتا روایت بر دیگری برتری نداره، ما داریم میگیم که عمده قواعدی که از روایات استنباط شده بود مخالفه اینه. یعنی اشکال اولش اینه که معارض دارد، اشکال دومش اینه که قابل اعتنا نیست، چون در طرف مقابل اگرچه عموماتی داریم ولی عمومات زیادی داریم که با یک روایت عمومات قابل خدشه نیست. این یه قاعده کلیست. اینو یه در عرض یک دقیقه من یه توضیحی بدم. دیروزم بحث شد سر کلاس، ما قواعد زیادی داریم از روایات استنباط میکنیم، مثل همین احل الله البیع و حرم الربا، که خداوند بیع رو قاعده اولیه رو درش حلیت قرار داد. خب حالا وقتی این البته تنها قاعده نیست، عفو بالعقود هم داریم، عفو بالعهود هم داریم، اینایی که انسان رو ملتزم میکنه به بیعش و بفرمایید که هر آن چیزی که در بیع مورد توافق قرار گرفته تعهد بده و التزام داشته باشه. بهش میگن چی؟ قاعده ضروری بودن بیع، الا اینکه خیار بذارن درش. ولی اصل اولیه در بیع چیه؟ اینه که لازم باشد. حالا اگر روایتی اومد با این عموماتی که یکی نیست دوتا نیست برگرفته از آیات و روایت مخالفت کرد، یک روایت نمیتونه همه این عمومات رو تخصیص بزنه و از بین ببره، درست شد؟ یعنی هرچه قاعده محکم تر باشد اون روایاتی هم که میخواد تخصیصش بزنه باید قوی تر و بیشتر باشه. لذا این گونه نیست با یک روایت. حالا مرحوم شیخ اینجا هم همین رو میگه، میگه اگر کسانی که به این روایات نجس استناد کردند و بلکه بعضی قائل به اجماع شدند، کما اینکه مرحوم ابن ادریس دوباره تکرار کرد که ما اجماع داریم بر حرمت بیع میته، دو تا اجماع داریم، یک اجماع داریم بر حرمت نجاسات که قبلا البته مرحوم شیخ اینو رد کرد ولی ادعای اجماع شده، در خصوص میته جداگونه ادعای اجماع کردن. مرحوم شیخ میفرماد با یک روایت نمیشه از این اجماع عبور کرد. اقول ما انها معارضتون به ما دل علل من من موردها، غیر از این که معارضه میکند به آن چیزی که دلالت بر من میکند، من موردها، من موردها چیه؟ آقا من موردها چیه؟ نه بذارید آقا، چرا نیستید من یه تو کلاس با من به مورد آشیا نه اون بگیزن به مورد آشیه
میزم
به مورد آشیه آقا کنانی شما خوابه آقا من مورد ها چیه؟ من مورد ها چی رو میتونی؟
همین بس که اینجا داریم مورد میته،
نه مورد میته نیست،
شازده رو منتشون مورد ها.
آره موردش چیه؟ الان در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ مورد اون روایت چیه؟ جنبه ای که جدا شده میگه تو همین روایت، همین جنبه ای که جدا شده روایتی خلافش هم داری. ما انها معارضتون به ما دل علل من من موردها، در همین مورد روایت من داریم معللن، البته تعلیلم امامو برده، اما علمت انه یصیب الثوب ولید و هو حرام، آیا نمیدونی که این نجاست با دست و بدن تو مخلوط میشه این حرامه؟ کدوم؟
اونجا گفتید الان دهریان مجلس و تصرف فیها،
بله بله بله، به میته میخوره اونجا. الاجماع منعقدون علا تحریم المیته، ما یه اجماعی داریم که میته را حرام کرده، حالا چه میته ای که جدا شده از گوسفند چه جدا نشده، اون به صورت کلیه، درست؟ اون که اجماعش قاعده کلیه. مرحوم شیخ داره یه نکته دیگری میگه، میگه تو همین مورد دنبه جدا شده از رد من کرده، بس تعارض دارن با هم، و معللا میخواد بگه جایی که روایتی داریم علت آورده شده اقواس از روایتی که علتش بیان نشده. ما اغما عن المرجعات، حالا اگرم اغماز کنیم از مرجعات و بگیم نوبت به تعارض میرسد و بعد از تعارض هم تساقط میشود، یرجع الی عموم ما دل علی المن عن انتفاع بالمیت مطلقا، مراجعه میکنیم به عموماتی که استفاده از میت رو مطلقا باطل دونست. اینم بخونم یه دونه یه خط رو
ما ان صحیح صریحتون فی المنع عن البیع، علاوه بر این که صحیحه، کدوم صحیحه؟ کدوم صحیحه؟ صحیحه حلبی. همین ببخشید، همین نه، همین روایت بزنطی، همین روایت بزنطی صریحتون فی المنع عن البیع، حضرت تصریح میکنه که بیعش اشکال دارد، خوردنش اشکال دارد، الا ان تحمل علی ارادت البیع من غیر الاعلام بالنجاسه. خود این روایت حضرت فرمود نمیتونی بفروشیش. خب اگر ما بحثمون در معاملات، اصلا لازم نیست تعارض این روایت رو با روایت دیگری بررسی کنیم. خود حضرت تو این روایت اجازه خرید و فروش رو نداده، الا اینکه حضرت اجازه نداده، چون میدونید این از روایت مشکله، حالا وقت گذشت، روایت از روایت مشکله، از اون طرف حضرت تصرفش رو اجازه داده، از اون طرف بیعش رو اجازه نداده، خب یه مشکله ایست دیگه. اگه بگیم ملاک منفعته که خب بیعش هم باید اشکال نداشته باشد، اگه بگیم ملاک نجاسته که خب باید استفادهش هم اشکال داشته باشد، اگه نجاست مانع استفاده است که دیگه تصرف هم استفاده شد، اشکال نداره دیگه. اگر نه آخه
کنه هم نوع منفعتش رو خاص کرده، هم مانع شده از اون نجاست، هم فقط برای سراج میتونی استفاده،
میدونم برای سراج میکنی، پس معلومه که نجاست مانع نیست
برای سراج، نه برای هر
چیز.
آره دیگه، بله بالاخره مانع نشد، در یک جای نجاست مانع نشد، پس نمیشود گفت ملاک نجاست است، ملاک منفعت، اگه منفعت بهش هم نباید اشکال داشته باشه. بله دیگه، نه همین میخوام بگم خلاف قواعده، یا نجاست رو باید مانع بداند یا منفعت، منفعت نادر موجب چیز نیست. خب پس خب میدونم برای اون کسی که داره میتونه استفاده شو کنه، پس اگه منفعت داشته باشه قابلیت تصرف داره دیگه، خب نه دیگه، اگه ما نجاست رو مانع بدونیم دیگه منفعت، حضرت میگه با دست، حضرت میگه با دست و بدنه چیز میشه، مخلوط میشه، یعنی اصلا نجاست باش محشور شدنش اشکال داره، نمیخوایم از نجاست استفاده کنیم، حالا ولو منفعت نادره ده. حالا ادامهش انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.